codependent.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. در ادامه برنامه های صبحگاهی امروز شما نخست مشروع خبرها را از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. شیر محمد عباس استانگزی معاون وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که اگر اوامر رهبران طالبان مطابق شریعت نباشد، اطاعت از آن واجب نیست. ویدیوی از سخنرانی استانگزی روز سه‌شنبه 10 جنوری در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده است که او در محفل فراغت شاگردان یک مدرسه در ولایت لوگر میگوید که رهبران طالبان در هر سطحی که هستند پیامبران و صحابه نیستند. او گفت که آنان علمای دین در قرن 21 بوده و آری از اشتباه نمی باشند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
عباس استانگزی در این سخنرانی با مخالفت ها میان رهبری طالبان اشاره کرده و گفت که اگر فردی برای رهبری مشوره درست نمی دهد یا رهبری در هر سطحی که باشد تصمیم نادرست اتخاذ می کند، باید تمامی افراد آن جامعه صدا بلند کنند و رهبران با آنان گوش فرا دهند و در خود اصلاحات بیاورند. آقای استانگزی در این سخنرانی میگوید که باید به مشوره های همگان گوش فرا داده شود تا اصلاحات به میان آید و چنین برداشت نشود که گویا کسی میخواهد کسی دیگری را تخریب کند و اگر چنین فکر کنیم که این فرد مرا تخریب میکند یا برایم مشکل ایجاد میکند، باز این جامعه جور نمیشود. عباس استانگزی که در گذشته نیز برخلاف تصامیم رهبری طالبان در خصوص آموزش دختران انتقاد آشکار کرده بود، در سخنرانی اخیر خود نیز بر اصل آزادی بیان در دین اسلام تاکید کرده است.
پنتاگون روز سه‌شنبه 10 جنوری گفت که آمریکا کارمندان نظامی اوکراین را در یک پایگاه واقع در ایالت اوکلاهوما آموزش می‌دهند تا یاد بگیرند که چگونه از میزایل‌های پاتریوت استفاده و حفظ و مراقبت کنند. پت رایدر سخنگوی وزارت دفاع آمریکا به خبرنگاران گفت که بین 90 تا 100 سرباز اوکراینی برای استفاده از حفظ و مراقبت سیستم میزایل‌های پاتریوت آموزش خواهند دید. انتظار می‌رود که روند آموزش چندین ماه را در بر گیرد. مقامات اوکراینی میگویند که نیروهای روسی حملاتشان را بر مواضع اوکراینی‌ها در اطراف شهر تخریب شده بخمود شدت بخشیدند. آنان گفتند که حملات شدید سطح جدیدی از تلفات و تخریبات را در جنگ بی‌امان و چندین ماهه برای کنترل شرق اوکراین به ارمغان آورده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که در اطراف شهر بخمود و نزدیکی‌های دونتسک در ولایت سولیدار تقریباً هیچ زندجان باقی نمانده است. در وقت روز سه‌شنبه 10 جنوری رئیس یک گروه قراردادی خصوصی نظامی در شبکه‌های اجتماعی روسیه ادعا کرد که نیروهای آنان کنترل ولایت سولیدار را به دست گرفتند. مقامات اوکراینی درباره این ادعا ابراز نظر نکرده و اسوسییتد پرس نیز قادر به تایید این خبر نشده است. ایالات متحده آمریکا قراردادی‌های نظامی روسیه را که حمایت کرملین را با خود دارند به مداخله در امور داخلی کشورهای آفریقایی و افزایش احتمالی که تندروی خشونت‌آمیز در منطقه ساحل رشد خواهد کرد متهم می‌کنند. منطقه ساحل از قبل با حملات فزاینده و بدتر شدن امنیت مواجه می‌باشد. روسیه این اتهامات را رد کرده است. ریچارد میلز، معاون سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت عملکرد واگنر گروپ را در منطقه ساحل و غرب آفریقا به باد انتقاد گرفت. اما آنا استفگنیوا، معاون سفیر روسیه در ملل متحد، تلاش برای تضعیف کمک روسیه را به مالی و سایر کشورهای آفریقایی رد کرد. مسکو توافق دو جانبه جهت همکاری برای ایجاد حکومت انتقالی در مالی دارد. ایران یک کارمند امداد رسان بلژیمی را پس از آن به حبس دراز مدت و 74 ضرب شلاق محکوم کرد که یک محکمه پشت درهای بسته او را به اتهام جاسوسی مجرم شناخت. وبسایت قوای قضایی ایران روز سه‌شنبه 10 جنوری گفت که یک محکمه انقلابی اولیور واندرکاستلی 41 ساله را به اتهام جاسوسی، همکاری با دشمنان حکومت و پولشویی محکوم کرده است. بر اساس حکم این محکمه، این شهروند بلژیمی پس از 12 سال واجد شرایط آزادی خواهد بود. هنوز مشخص نیست که آیا این اتهام در پیوند به اعتراضات ضد حکومتی بوده یا نه، اعتراضاتی که از 4 ماه بدین سو ایران را تکان داده است. منتقدان ایران را به استفاده از زندانیان خارجی و دوتابیتی به عنوان ابزار چانه‌زنی با غرب متهم می‌کنند، چیزی که مقامات ایرانی آن را رد کردند. قوای بحری ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه 10 جنوری از کشف و ضبط بیش از 2000 میل تفنگ خبر داد که به گفته مقام‌ها در یک قایق ماهیگیری از ایران به یمن قاچاق می‌شد. براد کوپر، یک مقام ارشد نظامیان آمریکایی مستقر در یمن، گفته است که 6 شهروند یمن که عمله این کشتی بودند بازداشت شدند. کوپر گفته است که این محموله متشکل از 2116 میل کلاشینکوف است که به گفته وی بخشی از فعالیت بی‌ثبات کننده مداوم ایران می باشد. نظامیان آمریکایی گفتند که فراهم آوری، فروش یا انتقال اسلحه به حوثی‌ها چه به گونه مستقیم یا غیر مستقیم صورت گیرد، نقض قوانین بین‌المللی پنداشته می شود. وزارت حج و عمره عربستان سعودی اعلام کرد که محدودیت‌ها بر مسافرت زائرین رفع شده و در سال جاری مانند گذشته میلیون‌ها نفر در مراسم حج حضور خواهند یافت. خبرگزاری دولتی عربستان به نقل از توفیق بن فوزان الربیع نگاشته است که گفته است شمار حجاج به همان اندازه خواهد بود که پیش از محدودیت‌های ویروس کرونا در مکه حضور می‌یافتند. او افزود که تمامی شرکت‌های مجوز در سراسر جهان می‌توانند روند فراهم آوری خدمات حج را به گونه عادی اثر بگیرند. در سال‌های اخیر تنها افراد 18 تا 65 ساله می‌توانستند در مراسم حج اشتراک کنند. و کالیفرنیا روز سه‌شنبه شاهد کاهش اندک باران‌های شدید بود. در آخرین مورد ناشی از این طوفان‌ها، جاده‌ها زیراب شد، دریاها به مناطق سیلابی روان مبدل شد و هزاران نفر مجبور شدند از شهرهایی که سابقه لغزش زمین را شاهد بودند فرار کنند. از هفته گذشته تا کنون کم از کم 14 نفر در سر این آبخیزی‌ها جان باختند. پس از آرامش نسبی انتظار می رود سر از امروز چهارشنبه طوفان دیگری در کالیفرنیا آغاز شود و به مشکلات و آبخیزی های بیشتری در مناطق از قبل سیلاب زده بیفزاید. با وجود تخریباتی که این سیلاب ها به همراه داشت، اما این باران ها تا اندازه کمبود آب ایالت کالیفرنیا را که با خشکسالی مواجه شده بود جبران می کند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما مشروع خبرها را شنیدید. شنونده های محترم، من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. نیل ترنر مدیر بخش افغانستان در شورای پناهجویان ناروی میگوید که او خوشبین است که راه حل برای اثر گرفتن و ادامه فعالیت های سازمان های غیر حکومتی به زودی در افغانستان پیدا شود. او تاکید میکند که آنها بدون کارمندان زن به فعالیت ادامه دادن نمی توانند. آقای ترنر اضافه نمود که شورای پناهجویان ناروی تصمیم ندارد که فعالیت های خود را به طور کامل متوقف سازد، به خاطری که برای کمک به مردم افغانستان متعهد بوده و مردم به کمک نیاز دارند. ژیلا نوری مصاحبه با آقای نیل ترنر انجام داده و نخست از وی در مورد نتایج دیدارهای رئیس شورای پناهجویان ناروی که در افغانستان به سر می‌برد پرسیده است.
بازدید یان اجلند، رئیس شورای پناهجویان ناروی، تا اکنون تکمیل نشده است. هنوز میخواهد با شماری از افراد ملاقات هایی داشته باشد، اما تا اکنون تکمیل نشده است. او با وزیر اقتصاد، وزیر عودت مهاجرین و وزیر خارجه طالبان ملاقات هایی داشت و این ملاقات ها سازنده بودند، اما تا اکنون به یک راه حل قطعی به این مشکل نرسیده است. ما تلاش میکنیم که بر علاوه مذاکرات با طالبان، سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای غیر حکومتی به راه حل مشترک برسند و ما بتوانیم این محدودیت ها را بر کارمندان زن رفع کنیم.
رئیس شورای پناهجویان ناروی در پیام توییتر متذکر شده که حدود 6 میلیون افغان در قحطی به سر میبرند و میلیون ها افغان نیاز به کمک های اولیه دارند. به نظر شما راه حل بیرون رفت از این وضعیت چی است؟ اگر طالبان تصمیم خود را معکوس نسازند، آیا شما فعالیت های خود را به طور دائمی در افغانستان متوقف میسازید؟
ما تصمیم نداریم که فعالیت های خود را به طور کلی متوقف سازیم، به خاطر که برای کمک به مردم افغانستان تعهد کرده ایم. از مدت 20 سال به این سو در افغانستان در شرایط مختلف کار کردیم و به طور واضح می خواهیم بمانیم، به خاطر که مردم به کمک زیاد نیاز دارند. آنچه نیاز است این که وضعیت موقتی است. ما مجبور شدیم تا فعالیت‌های خود را متوقف سازیم، به خاطر که بدون کارمندان زن کار کرده نمی‌توانیم. فعالیت‌های ما جبری متوقف شده است. امیدوار هستیم که این توقف کوتاه مدت باشد. با آنکه پس از تصمیم ممنوعیت کار طالبان در اواخر ماه دسامبر اکنون ما به هفته سوم رسیدیم، انتظار داریم که طالبان درک کنند که ما با احترام به فرهنگ اسلامی فعالیت میکنیم و همیشه این قوانین را در نظر گرفتیم و در سایه پالیسی ها برای مدت زیادی کار کردیم. زنان حجاب دارند و کارمندان زن و مرد جدا هستند. این مسائل نظر به فرهنگ افغانستان در نظر گرفته شده است. با در نظر داشت این شرایط، ما اطمینان زیاد داریم که آنها را متقاعد می سازیم که مشکلی نخواهد بود که نهادهای غیر حکومتی بتوانند فعالیتهای خود را دوباره آغاز نمایند.
امرالله صالح، معاون سابق رئیس جمهوری افغانستان، در پیام توییتر خود از اظهارات رئیس شورای پناهجویان نروژ انتقاد کرده است و آن را اظهارات دلخوشی و تملق خوانده، نه اینکه مبارزه برای اعادهٔ حقوق و ارزشها باشه. نظر شما در این مورد چی است؟
فکر نمی کنم که تلاش ما خوش ساختن یا تملق باشد. به نظرم ما تلاش می کنیم که به زمینه و حس مشترک برسیم، به خاطر که مردم افغانستان نیاز به کمک ما دارند. طالبان نیز می خواهند نیازهای مردم خود را برآورده سازند. در حال حاضر سازمان های بشری یگانه نهادهایی هستند که این کار را می توانند. مسئله راه حل مشترک مطرح است. با آن هم ارزش هایی که ما برای حقوق زنان قائل هستیم ارزش های اسلامی هستند. و طالبان قبلا گفته بودند که مکاتب را اجازه می دهند و زنان در اجتماع و محیط کار این اصول اسلامی را احترام بگذارند و ما هم این کار را کردیم. به همین خاطر می خواهم این نوع اعلامیه ها را دوباره بررسی کنند و تصمیم خود را معکوس سازند.
چه تعداد از کارمندان زن در شورای پناهجویان نروژ از ممنوعیت کار از طرف طالبان متاثر شدند؟ آیا شما از آنها حمایت مالی میکنین و یا آنها هنوز هم معاش دریافت میکنن یا در بیکاری به سر میبرند؟
نخست از همه ما پرداخت معاش کارمندان زن را متوقف نساختیم و به صدای آنها گوش میدهیم. اگر بپرسید که چه احساس میکنند، بسیار تکان خوردن و میترسند، به خاطر که به یاد داشته باشید این مسئله نه تنها حقوق زنان را متاثر میسازد بلکه عواید زندگی آنها را نیز از آنها میگیرد. این زنان از خانواده ها و حتی اقارب خود در وضعیت اقتصادی فعلی حمایت میکنند. ما حدود 500 کارمند زن داریم که هر کدام هزاران نفر را از طریق امرار معاششان در کار با نهادهای غیر حکومتی حمایت میکنند. به همین خاطر در وضعیت کنونی مانند سابق معاش دارند. ما بسیار آگاه هستیم که کارمندان زن برای آینده خود مبارزه می کنند و برای شورای ما و سایر نهادها برکناری زنان و نداشتن کارمندان زن بسیار ناگوار خواهد بود.
نقش سازمان ملل متحد و جامعه جهانی را در حل این بحران در افغانستان چطور ارزیابی می کنید؟ آیا آنها می توانند که ممنوعیت کار بر زنان در نهادهای غیر حکومتی بردارند تا فعالیت‌های نهادها دوباره آغاز گردد؟
سازمان ملل متحد و نهادهای غیر حکومتی و نهاد هماهنگ کننده در افغانستان به هدف مشترک اجازه کار زنان در این نهادها کار می کنند و ما اکنون فعالیت کردن نمی توانیم، به خاطر که به زنان خدمات ما بدون کارمندان زن نمی رسد. این مسئله بخشی از فرهنگ افغانستان هم است. به همین دلیل می خواهیم برای مقامات طالبان توضیح دهیم که زنان طبق مقرراتی که وجود دارد کار کردن می توانند و دلیل وجود ندارد که مانع کار آنها گردند و در آینده زنان در نهادهای غیر حکومتی از نظر اصولی و عملی کار کردن نتوانند.
آیا شما خوشبین هستید که طالبان تصمیم خود را معکوس بسازند؟
بله، بسیار خوشبین هستم، به خاطر که رئیس شورای ما ملاقات‌های متعددی داشت و شماری از مقامات عالی رتبه سازمان ملل متحد که قرار است هفته آینده از افغانستان دیدن کنند با هم تلاش می‌کنیم. ما و جامعه بین‌المللی در رسیدگی به این مسئله با هم هستیم و در قدم نخست طالبان باید تصمیم خود را معکوس سازند و این یگانه اقدامی خواهد بود که ما به خدمت و کار خود برای مردم افغانستان ادامه داده بتوانیم.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های محترم، دفتر ماموریت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یونما اعلامیه با جزئیات روی چگونگی انتقال پول نقد توسط سازمان ملل متحد برای استفاده توسط نهادهای سازمان ملل در افغانستان به نشر رسانده که در آن آمده است که این پول در حسابهای مشخص سازمان ملل متحد در یک بانک خصوصی برای استفاده توسط نهادهای این سازمان در افغانستان استفاده شده و این وجب به بانک مرکزی افغانستان سپرده نشده و در دسترس طالبان قرار نمیگیرد. در مورد جزئیات بیشتر چگونگی انتقال این پول، لینا رضوی مصاحبه با آقای انوارالحق احدی عضو هیئت صندوق امانت افغانستان انجام داده است که این مصاحبه را تقدیم شما میکنیم.
طالبان چند روز پیش در یک اعلامیه از تداوم انتقال این وجب به بانک مرکزی افغانستان که تحت تسلطشان قرار داره خبر دادن، ولی اعلامیه میگه که این وجب به بانک مرکزی نمیره. معلومات شما در این مورد چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب به هیچ وقت این پول به بانک مرکزی نمیرفت. بانک این پول به بانک ای آی بی افغانستان انترنشنال بانک میرفت، ولی در قسمت فروش دلارها بانک مرکزی یک نقش داشت، یک نقش تقریبا ناظر داشت و طبعا فایدهش به کرنسی ملی ما که افغانیست که به او فایدهش زیادتر میرسه. در این اعلامیه چیزی واضح البته مستقیما گفته نشده، ما هم به صورت غیر مستقیم جواب گفته شده و او ایسته که در بین افغان ها بسیار اینمی افوای موجود بود، اینمی برداشت موجود بود که این کمک با حکومت طالبان میشه، با بانک مرکزی میشه. اونا ایره جواب گفتن که ای به این قسم نیستن، گرچه ما هم در مصاحبات قبلی خود این موضوع را واضح ساخته بودیم که مستقیما به بانک مرکزی نمیروه و ملکیت با اونا هیچ تعلق نداره. به این اساس اینا ایره واضح ساختن.
بله.
یک چیز دیگه هم که در این اعلامیه فرست و اوی است که اندازه پولی که ما روان میکنیم مربوط به ایست که مربوط به ضرورت ما است و ضرورت ما و ضرورت مالی ما مربوط به حجم کار ما است.
بله.
و چون گفتن که ممکن حجم کار ما کمتر شود به او اساس و اگر مطلق استاد شود به او اساس.
بله بله. شما برای یک مدت از زمانی که این پروسه ایجاد شده شامل هستند در این پروسه انتقال از این پول نظارت میکنین چگونگی مصرفش، در طول چند ماه شما خلا را در این پروسه دیدن، آیا چیزی وجود داره که باید بهبودی پیدا کنه؟ چرا که با وجود این همه اطمینانه که یوناما داده که پول به دست طالبان میفته، افغان ها هنوز نگران از این هستن که حکومت طالبان از اون مستفید میشه؟
یکی استفاده غیر مستقیم است.
بله.
استفاده غیر مستقیم ممکن صورت بگیره و او طوری است که مردم و حکومت به صورت 100% جدا کردنش بسیار مشکل، چی که حتی غیر ممکن خواهد بود.
بله.
امی که استقرار پولی در افغانستان میایه، این فایدهش هم به مردم میرسه و هم به حکومت میرسه. امی که یک تعداد مردم، پیشتر شما گفتین در حدود 6 میلیون مردم برشان نان داده میشه، خب به این فشار مردم از سر حکومت کمتر میسازه. ولی ای که بگویم که به صورت مستقیم این به دسترس حکومت گذاشته میشه و اونا تصمیم مصرف خود مصرف ایره میگیره، او وجود نداره. ولی کاملا این موضوع جدا شده نمیتونه و این موضوع تحریمات دائم اینمی یک مشکل است که چطور میتونیم.
بله.
که بدونی که مردم متضرر شوند سری مقامات دولتی فشار آورده شود، ولی او را در این جای ممکن نبوده و در افغانستان هم ممکن نیست. طبعا یک اندازه کمکش به حکومت هم میرسه و به مو قسمی که تعذیرات سری حکومت.
بله.
تحریم سری حکومت عواقب منفی برای مردم داره، کمک با مردم عواقب مثبت برای حکومت هم تاندازه داره، ولی این روابط مستقیم نیست و اگر مستقیما به حکومت داده میشد فایدهش برای حکومت طبعا بسیار زیاد از حالت
بود. آقای احدی، در طول چند ماه آینده شما گفتین که ممکنی وجه متوقف شود، فکر میکنین که نهادهایی که شما با اونا کار میکنین به دلیلی که طالبان حاضر نیستن اجازه کار به زنا بدن، این وجه کاملا در طول هفته آینده متوقف بسازن؟
خب هر کشور، هر حکومت باز خطای قرمز و خطای سرخ دارن. خب برای غربیا که دونر هستن، برای اونا حقوق زن مهم است، تعامل با امرای طالبان داشته باشه و به امیدی که در این قسمت یک انکشاف مثبت به میان بیاید. ولی حالی که حکومت طالبان میخواد که حتی در این مؤسسات هم زنا کار نکنه، من فکر میکنم که ایره ممکن مخط سرخ اینا باشه که ایره قبول کرده ندانند، و اگر قبول کرده ندانند خب طبعا فعالیتشان کم میشه یا از بین میره. با وجودی که مقامات حکومتی، وزارت خارجه و دیگه مقامات یک اندازه امیدوار کن به این قسمت است، ولی گذشته یک ساله که اینطور است که لاقل بعض وزارت خانه افغانستان یکم خوشبینانه گپ میزنن، ولی مقامات که نهایی تصمیم میگیرن اونا عملشان برعکس میباشه. ما واقعا مطمئن نیستم مثل که پیشتر دوست یعنی خوشبین بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
رای دهندگان در جمهوری چک در حال آماده شدن برای انتخاب رئیس جمهور جدید هستند. مسائل چون حمایت از اوکراین و روابط با روسیه و چین از جمله موضوعات کلیدی در این انتخابات است. در این انتخابات 3 رقیب در مبارزه تنگناتنگ قرار دارد. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را در این مورد از نجیب خلیل میشنوید.
آندری بابیش صدر اعظم سابق چک اکنون در انتخابات ریاست جمهوری یک چهره آشنا در ورقهای رای‌دهی است. او فقط چند روز قبل از انتخابات از حمایت برخوردار شد. بابیش روز دوشنبه از طرف محکمه پراگ از اتهام کلاهبرداری در مورد $2 میلیون سبسیدی اتحادیه اروپا تبرئه شد. او پایگرد قانونی را یک روند سیاسی توصیف کرد و گفت:
فکر میکنم خبر خوبه برای تمام جمهوری چک و برای همه شهروندان جمهوری چک است که ما در حاکمیت قانون زندگی میکنیم.
بابیش با عنوان یک کاندید مردمی و متحد سیاسی رئیس جمهور مستعفی میلوش زیمان دیده میشود. او از دولت و اتحادیه اروپا با خاطر سیاست‌ها در مورد مسائل مانند مهاجرت و حمایت از اوکراین انتقاد کرده است. این امر باعث جلب حمایت او شده است، اما به منتقدان او نیز انرژی داده است. هزاران نفر روز یکشنبه به جاده‌های پراگ برآمدند و خواستار رئیس جمهور شدند که بیشتر طرفدار غرب باشد. واسیلوف مارهول، دایرکتر فیلم، میگوید:
20 سال است که ما رؤسای جمهور مانند آقای میلوش زیمان را در این کشور داشته ایم که از داشتن آنان شرمنده هستیم. نظرهای آنان در مورد طرفداری از روسیه و چین ما را به ارزش می سازد.
رقبای بابیش شامل پتر پاول، یک جنرال متقاعد است. او در سال 2016 به حیث رئیس کمیته نظامی ناتو کار میکرد. شعار کمپاین او نظم و آرامش را بیاورید است. سومین نامزد پیشتاز دانوشا نرودوا است، اقتصاددان سابق و رئیس دانشگاه که وعده یک ریاست جمهوری مترقی و طرفدار اروپا را میدهد. بنیامین تالیس، عضو شورای روابط خارجی جرمنی، میگوید:
هم پیتر پاول و هم دانوشا نرودوا با جمهوری چک با عنوان یک دموکراسی لیبرال و همچنان با نقششان در نظم لیبرال و طور گسترده‌تر متحد هستند.
در جمهوری چک رئیس جمهور اختیارات اجرایی ندارد، اما تحلیلگران میگویند که پیروزی بابیش میتواند زندگی را برای حکومت فعلی که به دنبال تهاجم روسیه به این کشور موضع شدیداً طرفدار اوکراین را اتخاذ کرده است دشوار سازد. لوبومیر کوپیچ، پروفسور علوم سیاسی در دانشگاه مسریک، میگوید:
از نظر او حمایت بیش از حد، کمک بیش از حد به اوکراین و همچنان به پناهندگان اوکراینی صورت میگیرد. فکر نمی کنم که به بیش مانند زمان باشد، یعنی رئیس جمهور طرفدار روسیه و چین، زیرا علایق تجارتی او با اروپای غربی و مرکزی مرتبط است.
جمهوری چک و سلوواکیا به تازگی سالگرد 30 سالگی تقسیم مسالمت آمیز چک سلوواکیا پس از سقوط کمونیسم را جشن گرفتند. بنیامین تالیس می گوید برای برخی از رای دهندگان این رویداد تاریخی قابل توجه است. او می افزاید
درس هایی که جمهوری چک از تاریخ آموخته است در مورد چگونگی ایستادگی در برابر استبداد، موضوعات مرتبط به ارزشمند بودن دموکراسی، در مورد این که چگونه اوکراینی ها خاطرات را زنده ساختند، که چرا حفظ آزادی ها و حقوق انسانی ارزش جنگیدن و مردن را دارد، در واقع آزادی چیست و امید با آینده مترقی کجاست؟
دور اول رأی‌گیری به 13 ماه جنوری آغاز می شود. اگر هیچ نامزد اکثریت مطلق را کسب نکند، 2 نفر اول 2 هفته بعد به دور دوم راه خواهند یافت.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، منشی شورای امنیت روسیه می گوید که در حال حاضر کشورش با نیروهای ناتو در اوکراین می جنگد. او همچنان ادعا کرده است که غرب تلاش دارد تا روسیه را از نقشه جهان محو کند. این در حالی است که واشنگتن در گذشته این ادعای مسکو را رد کرده بود که گویا آمریکا در پی نابود ساختن روسیه است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نیز قبلا هشدار داده بود که آغاز رویارویی نظامی بین روسیه و ناتو می تواند منجر به آغاز جنگ جهانی سوم شود. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از فرخنده پیمانی میشنوید.
یکی از نزدیکترین متحدان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز سه‌شنبه گفت که مسکو اکنون با اردوی ناتو و رهبری ایالات متحده آمریکا در اوکراین مشغول جنگ است. او همچنان گفت که غرب در تلاش است تا روسیه را از نقشه سیاسی جهان حذف کند. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا این ادعای روسیه را که بزرگترین تولید کننده منابع طبیعی در جهان می باشد رد کرده است. ولی رئیس جمهور جو بایدن هشدار داده است که درگیری بین روسیه و نیروهای ناتو میتواند آغازگر جنگ جهانی سوم باشد. اداره ریاست جمهوری بایدن روز دوشنبه گفت که فروش طیاره‌های بی پیلوت ایران به روسیه برای استفاده در تهاجم دوامدار این کشور به اوکراین به معنی کمک این کشور به جنایات جنگی گسترده در اوکراین میباشد.
The way that they are actually carrying them out physically.
روشی که آنان به صورت فیزیکی و آشکار انجام می دهند، ممنوعیت فیزیکی آن را به یک چالش مبدل ساخته است. اما ما روش های مختلف را که منجر به مختل کردن این نوع همکاری نظامی دوامدار و ادامه افزایش مصارف برای ایران در انظار عمومی هستند، متوقف نخواهیم کرد. با توجه به فشار اقتصادی برای تصمیم گیری در رفتن به راهی که در آن از سلاح برای کشتن غیر نظامیان در اوکراین و از بین بردن شهرها در این فصل سرما استفاده می شود، از نظر ما ایران را در جای قرار می دهد که به طور بالقوه می تواند مرتکب اشتباه بزرگی شود که همانا کمک به جنایات جنگی گسترده است.
در همین حال وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه 10 جنوری اعلام کرد که یک کشتی جنگی روسی مجهز با سلاح‌های مافوق سو در دریای ناروی تمرینات خود را برگزار کرده است.
این کشتی جنگی برای دفع حملات هوایی دشمن تمرین‌های هوایی را اجرا کرد. هدف از این رزمایش بررسی عملکرد سیستم دفاع هوایی، سیستم هشدار هوایی و الکترونیکی، سیستم ضد تیاره، جنگ الکترونیکی و تاکتیکی بود. تمرین ها و رزمایش به هدف خود رسیده است و این کشتی آماده دفع حملات هوایی از ارتفاعات و جهات مختلف است.
از سوی دیگر رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی روز دوشنبه گفت که استقامت نیروهای اوکراینی در مقابله با امواج حملات روسیه در منطقه شرقی دونباس به نیروهایش کمک کرده است که وقت بیشتر در اختیار داشته باشند و قدرت پیدا کنند.
جان به طور روزانه شاهد است و می داند که حضور روسیه در خاک اوکراین به معنای مرگ، جراحت، درد و رنج مردم ماست. اوکراین باید هر آنچه را که برای بیرون راندن تروریست ها از سرزمین ما و محافظت قابل اعتماد مردم ما در برابر هر گونه پلان تشدید تنش و جنگ روسیه ضرورت دارد به دست بیاورد.
این در حال است که بر اساس گزارش ها اردوی اوکراین میگوید که نیروهای این کشور در برابر حملات سنگین نیروهای روسی که در سولیدار جابجا شدند پس از شکست در تصرف شهر بزرگتر باخمود در مناطق همجواران مقاومت میکنند، در حالی که اشاره رئیس جمهور زلنسکی در بدست آوردن زمان و قدرت درست توضیح دادن نشده، اما مقاومت اوکراینی و افسران ارشد هشدار دادند که روسیه در حال برنامه‌ریزی یک حمله بزرگ جدید در ماه‌های آینده است.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.